بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات و خافض الارضین. و الصلاة على من اختاره من شجرة الأنبياء و مشکات الضیاء و مصابیح الظلمة و ینابیع الحکمة. مولانا و مولى الكونین، سیدنا و سید العالمین، الروح المجسد و الجسد المروح، اعنی ابا القاسم المصطفی محمد، و على اولاده الاطیبین الانجلین، و اللعن الدائم على اعادیهم من الان الى یوم الدین. قال مولانا علی ابن الحسین علیه السلام: لو مات من بین المشرق والمغرب لمست و هشتو بعد ان یکون القرآنو معیه. ایام ارتحال چهارمین نجر برج فروزان امامت به اسمت زین العابدین علیه السلام است. امامی که صحیفه سجادیه او به نام زبور اهل بیت معروف است. این امام همانند دیگر ائمه معصومین علیهم السلام بیانات حکیمانه ای دارد که محتوای اونها از قرآن کریم است. یکی از اون بیانات حکیمانه امام چهارم علیه السلام این است که اگر همه مردمی که بین مشرق و مغرب به سر می برند از بین بروند و من تنها بمانم، احساس وحشت نمی کنم. اگر قرآن با من باشد، اگر من در پناه قرآن باشم و با قرآن باشم و این کلام خدا با من باشد و مرا رها نکند، از هیچ عاملی وحشت و هراس ندارد. بیان امام سجاد از اون نظر چه معصومه مسئول از هر خون اغراق و مبالغه نادرست. وقتی امام بفرماید اگر قرآن با من باشد از تنهایی احساس حراس نمی کنم، حق می گوید، زیرا قرآن کلام حق است. متکلم این کلام خدا، این تناب قدرت حق است، این ریسمان علم حق است، این ریسمان حیات ابد است، این رابطه کمال ابد است. کلام یک طرفش به متکلم وسته، یک طرف دیگرش به شنونده و مستمع. اگر گوینده خدا باشد و شنونده بنده خاص خدا باشد و این پیوند بندگی بنده را در سایه شنیدن کلام حق به خدا مرتبط کند، اون بنده از هر گزندی مسئول است. زیرا همین امام سجاد سلام الله علیه فرمود حق الله الاکبر علیک ان تعبده ولا تشرك به شيئا فاذا فعلت ذلك باخلاص جعل لك من نفسه ما يكفيك من امر الدنيا والاخره. امام سجاد فرمود حق خدای بزرگ، حق پروردگار بزرگ بر تو این است که او را بپرستی و لا غیر، جز او را نپرستی و در این پرستش خالص باشی. هم عبادت هم خلوص. اگر بنده خالص حق بودی، اگر در این بندگی دیگری رو شریک نگرفتی، غیر خدا را در این عبادت بنده خالص الله بودی، خدای متعالی کفایت تمام امور دنیا و آخرتت را بهده می گیرد. هیچ گزندی برای این مؤمن متصور نیست، زیرا هر چه در عالم هست و هر چه در عالم هست، خواه تماییش خواه زمینیش، خواه دریاییش خواه صحراییش، خواه زیروش خواه جامدش، همه ستاب سفایت است. هیچ موجودی کاری را مستقلن انجام نمیدن، همه آفریده خدایم و در تحت قدرت الله. خدا همه موجودات را آفرید و نیکو آفرید. دو اصل قرآنی را این بخش یادآور می شود. یک، همه را خدا آفرید. دو، هر چه آفرید منظم و نیکو و حسن و زیبا آفرید. اگر همه را خدا آفرید و اگر هر چه را خدا آفرید نیکو آفرید، نیکویی و زیبایی آفرینش در اون نظم و هماهنگی و اطاعت از آفریدگار اوست و بعد در یک کلیم فرمون الله خالق و کل شی، ذات اقدس را تمام موجودات را آفرید. همه اشیای عالم را خدا خلق. در بخش دیگر قرآن فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، اون خدایی که هرچه آفرید نیکو آفرید، هرچه خلق کرد نیکو خلق کرد، هرچه ساخت زیبا قرار و هرچه به او هستی داد نیکو داد، چه از این زیباتر ممکن نیست، از این بهتر ممکن نیست. روی این دو اصل قرآنی همه آفریده خدایم و همه منظم خلق شدم و نیکو آفریده شده و حسن آفرینش و نظم خلقت در این است که از یک آفریدگار حسی دریافت کنم و تابع فرمان یک آفریدگار باشم و بعد لهو اسلم من فی السماوات و الارض یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. جهان امکان یک سره، یک پارچه فیض او و مطیع او. امام سجاد فرمود اگر من در روی زمین تنها بمانم، اگر قرآن با من باشد احساس حراس نمی کنم. و به ما فرمود حق خدای بزرگ بر شما اینم که او را خالصاً بپرستید و در این پرستش شرک نورزید. اگر او را خالصاً پرستیدید و شرک نورزیدید، خدا کفایت تمام امور دنیا و آخرت شما را عهده می‌گیرد. جعل لک من نفسه ما یکفیک من امر دنیا و الاخره. این قدرت به انسان کمال میدهد، این روحیه به انسان توان میدهد. اگر گفته شد اخلاق نقش بنیادی در تکامل انسان دارد، یعنی اون فضائل نفسانی که از علم صحیح، معرفت صحیح، ایمان صحیح، فراهم کردن فضائل نفسانی به طور صحیح سرچشمه میگیرد و مدد میگیرد، اوست که ضامن تکامل حقیقی انسان خواهد بود. این که میبینی بشر از مسیر سعادت فاصله میگیرد چون میترسد آسیب ببیند، چون خیال میکند گناه راهی که او را به مقصد میرساند یا راه صحیح را برد نیست، یا اطمینان ندارد که طی این راه او را به مقصد می رساند. ولی اگر برای او حل شود که راه صحیح چیست و پیمودن این راه صحیح او را به مقصد می رساند، هرگز خلاف نمی کند. منشأ گناه، منشأ تجاوز و تعدی از مسیر وظیفه، آشنا نبودن و آگاه نبودن و معرفت نداشتن به اون شئون اصیل دینی. وقتی برای مؤمن حل شد که کلام خدا با او، خدا در این قرآن با او سخن میگوید، و برای او حل شد که این تنابی از بالا آویخته شده تا بنده بگیرد و بفهمد و عمل کند و در پرتو این یافتن و فهمیدن و عمل کردن بالا برود، از هیچ عاملی حراس ندارد، زیرا به تنابی چنگ زده که یک طرف این تناب به دست خدا. اگر قرآن ما را دعوت کرد که به حبل خدا، به تناب الهی چنگ بزنیم و اعتصمون به حبل الله جمیعا، یکی از بهترین مصادیق حبل، حبل خدا همین کلام خدا، همین قرآن خدا. و اگر کسی با این قرآن بود و قرآن هم با او بود، او از هیچ عاملی حراس ندارد، نه تسلیم دشمن درونی می شود به نام هوس، نه با دشمن بیرونی سازش می کند به نام سلطه پذیری، نه تابع دشمن درونم نه پیرو دشمن بیرون. هم در جبهه جهاد اکبر پیروز است، هم در صحنه انقلاب خونین جهاد اصغر فاتح، زیرا شکست ناشی از حراس است. اون که می ترسد می لرزد و اون که می لرزد می بازد. اگر کسی ترسید می لرزد و کسی لرزید می بازد، ولی اگر کسی حراقی نداشت می ایستد و کسی ایستادگی کرد بیرون می شد. در قرآن فرمود دو چیز است که عامل شکست است، خواه در جنگ با دشمن درون، خواه در نبرد با دشمن بیرون، خواه از نظر تهذیب و تزکیه اخلاق، خواه از نظر قیام و انقلاب. این دو چیز است که عامل شکست است. یکی میل به موندن در طبیعت و دنیا، یکی ترس از رفتن به جهان ابد سفر کردن. اون کس که مائل است در دنیا بماند در برابر هوس شکست می‌خورد و آرزوهای طولانی و هوس‌های دراز به خیانت‌های درونی و اخلاق فاسده مبتلا می‌شود و مانند آن. اون کس که مائل است بماند. دوم، اون کس که از رفتن می‌ترسد، اون کس که به سمت آخرت رفتن را فنا می‌داند، اون کس که می‌ترسد با عالم ابد سفر کند، او در جبهه جنگ با هوس شکست می‌خورد، چه این که در صحنه نبرد با بیگانه پیروز نمی شود. اون کس که می خواهد به دنیا بماند، در دنیا بماند، شیفته طبیعت است، دلبسته به دنیا، علاقمند به این دنیا، او در هر نبرد شکست میخورد و اون کسی که از رفتن میترسد، اون کسی که جهان عوض برای او لذیذ و گوارانی، او هم در نبرد با هوس شکست میخورد، در جبهه جنگ درونی شکست میخورد، هم در صحنه نبرد با بیگانه ها شکست میخورد. این نکته ها را قرآن به این بیان تعبیر کرد، فرمود رزو بالحیات دنیا. اینها دنیا را پسندیدند، این زندگی فرومایه دنی را انتخاب کردند، خوششون میاد که در دنیا بمانند، به این زندگی گیاهی یا حیوانی خو کردند. رزو بالحیات دنیا، مائرن که بمانند، دوست دنیایم، دلبسته دنیایم، استاقلتم الی الارض، اونچنان دلبسته به خاک به طبیعت و زمینم، اونچنان علاقه های طبیعت پابند اینها شد که گویا در هنگام حرکت میخواهم این منطقه را بلند کنم، سنگینی احساس میکنم چون دل وابسته به طبیعت شد، دل به گل فرو رفت، پا به گل فرو رفت، مغز به گل فرو رفت، جان به گل فرو رفت. انسان در گل مونده بخواهد از گل نجات پیدا کند احساس سنگینی میکند. این خطر را قرآن گوشزد کرد، فرمود میل به موندن در جهان طبیعت عامل شکست. دو، حراس از رفتن، حراس از مردن، بیم از وفا عامل شکست. به نبی اکرم فرمود گروهی وقتی جریان جنگ مطرح می شود، نور از چشمان اینها خاموش می شود، چشمان اینها دیگر فروغی ندارد، گویا در حال اغما فرو رفتند، گویا در حال نشیه و نشیه فرو رفتند. آنچنان ترس از مردن نور را از شبکه چشمان ها گرفت که گویا در حال اغمایند. اینها نمی توانند در نبرد درون پیروز شوند یا در جنگ بیرون فاتح بشوند، زیرا از مرگ می هراسند. این دو عامل به نحو مانع الخلو عامل شکست است، در بعضی یک، در بعضی هر دو، گرچه به هم مرتبط و وابسته. قرآن آمد تحلیل کرد، فرمود عامل شکست میل به طبیعت بموندن و ترس از رفتن است. این دو عامل شکست را به دو عامل پیروزی تبدیل کرد، فرمود میل به دنیا را به انزجار از دنیا تبدیل کنید، از دنیا منزجر باشید، ترس از مرگ را به شوق به مرگ مبدل کنید، به جای اینکه مائل باشید در طبیعت بمانید، مندر به در طبیعت به گرایش به طبیعت را ترک کنید، به جای اینکه از رفتن حراس داشته باشید شوق ببردید، زیرا شما انسانی و انسان یک موجودی است ابدی و برای موجود ابدی سرگرمی به عالم طبیعت ننگ است و هیچ عالمی پستر از عالم دنیا نیست، زیرا در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. الا ان من حوار الدنيا انه لا يؤتى الله تعالى الا فيها ولا ينال ما عند الله الا بترجم. فرمود از فرومایگی و پسی طبیعت به دنیا این است که در هیچ مرحله از مراحل هستی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. از دنیا بالاتر اون برزخش، اون بهشتش، اون قیامتش، اون عالم ارواحش، اون عالم فرشته هایش، اون عالم وحیش، اون لوح محفوظش، اون خزائن الهیش، اون دیگر موجوداتی که خدا در قرآن از اونها خبر داد، در هیچ مرحله صحبت از عصیان و گناه نیست. بالایی ها عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، بندگان مشرف خدای هم بدون اذن خدا کاری انجام نمیده، مطیع امر و قول و فعل و فرمان الله هم. در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در همین طبیعت و عالم دنیا که پست‌ترین مرحله هستی و نیل به درجات عالیه پیش الله میسر نیست مگر به ترک طبیعت. فرمود اگر میخواهید به مقام ابرار برسید، اگر میخواهید به نیکان برسید، اگر میخواهید به نیکی برسید، اگر میخواهید نیک بشوید، نیکوکار بشوید، با نیکان محشور بشوید، چاره جز این نیست که از این محبوب دروغین بگذرید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اونچه که محبوب شما بگذرید، اونچه که مورد علاقه شما او را در راه الله انفاق کنید. بهترین محبوب عمر است، گرانمایه ترین محبوب جان است. اون چیزی که هوس را میکشد، لذائذ طبیعت را قربانی میکند، خواه در جبهه اخلاق به نام جهاد اکبر، خواه در میدان نبرد به نام جهاد اصغر، چون بازده اخلاق صحیح اسلامی او محبوب ضعیف را در راه محبوب قوی قربانی کرده. فرمود هرگز به مقام نیکان نمی رسی مگر آنچه محبوب نازلتون را رها کنید و به درجه عالی برسید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. لباس فرسوده را دادن، غذای مونده را دادن انسان را به مقام ابرار نمی رساند. وقتهای زائد را صرف کردن انسان را به مقام ابرار نمی رساند. اون که محبوب شما باید قربانی محبوب حقیقی کنید تا به مقام ابرار برسید. قرآن آمده به جای علاقه به دنیا انزجار از طبیعت را به ما آموخت، به جای ترس از رفتن و مرگ شوق شهادت و شوق وفا و شوق ارتحال را در ما زنده کرد، به جای اون دو عامل شکست دو عامل پیروزی به ما داد. اون دو عامل شکست یکی میل موندن در طبیعت، یکی حراس از رفتن به آخرت، که هر دو عامل شکست بود برداشت. دو عامل پیروزی به ما داد: انزجار از طبیعت، شوق به جهان ابد، این دو عامل پیروزی را به ما مرحمت کرد. این همان است که امیر المؤمنین سلام الله علیه در یک از بیاناتش شاگردانی که به اخلاق اصیل اسلامی وارسته به تهذیب شده بودن می ستاید، می فرماید اگر قضا و قدر الهی نمی بود یک لحظه اینها در دنیا نمی موندن. اگر اون عجل معین نمی بود، اگر اون قضای خاص الهی نمی بود، لم تستبر ارواحهم فی اجسادهم ترفت اج شوقن الاسما، به جای ترس از رفتن این مکتب شوق به جهان ابد را در آدمی بهیا کرد. روی این پایه‌های مکتبی هرگز شکست نیست، نه در جنگ با هوس در جهاد اکبر، نه در جنگ با بیگانه در جهاد اکبر. هیچ شکستی، هیچ فراری، هیچ حراسی، هیچ یأسی برای مؤمن نیست، زیرا مؤمن به اون یقین متنعم است که هیچ نعمتی بالاتر از یقین نیست. از نظر بحث های اخلاقی اون عالی ترین درجه خلق صحیح انسانی مرحله یقین است. در جوامع روایی ما از معصومین علیه السلام رسیده است که ما انعم الله علی عبد به شیء اجل من الیقین، هیچ نعمتی جلالت یقین را ندارد و خدای متعالی هیچ بنده ای را به بهتر از نعمت یقین مترعم نکرد و هیچ بنده ای هم بالاتر از نعمت یقین دریافت نکرد. این مسئله یقین، این مسئله طمأنینه و آرامش نفس، اون چنون روح را تقویت می کند که به خودش اجازه خلاف و گناه نمی دهد. همون راهی که بزرگان رفتن و در جوامع روایی ما آمده است، اون راه را طی کرده و طی می کند. نه تنها گناه نمی کند، از گناه منزجرند. حضرت فرمود اگر قرآن با من باشد هیچ حراسی من ندارم. چرا قرآن هر ترسی را برمی دارد؟ چرا قرآن هر بینی را برطرف می کند؟ چرا قرآن به انسان اینقدر قدرت می بخشد؟ چرا قرآن اینقدر به انسان توان میدهد که اگر همه از بین بروند و او تنها بماند حراسی ندارد؟ این که امام سجاد فرمود اگر همه از بین بروند و بمیرند و من تنها بمانم حراسی ندارم، یکی از معانی لطیف کلام حضرت این است: اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند، چون کافر مرده و قرآن کافر را زنده نمی داند. قرآن کریم مردم را به سه قسمت تقسیم کرد: سالم و زنده، زنده و بیمار و مرده. کافر و منافق را مرده می داند، مؤمن خالص را زنده و سالم می داند. اون مسلمانی که به سیئات اخلاقی آلوده است زنده به مریض می داند، کافر را قرآن مرده می داند. اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند و امام معصوم علیه السلام تنها بماند، حراسی ندارد، چون می داند پیروزه. هیچ چیزی را مؤمن از دست نمی دهد. اگر مسئله بدن است که می دهد و برای همیشه زنده می ماند. مؤمن اون گوهر کرونمایه او ایمان بود که تا زنده است از او حمایت می کند. و اگر شهید شد یا رهلت کرد که دیگر قابل زوال نیست، کسی این ایمان را از او نمیگیرد. او از هیچ عاملی حراس ندارد، او از هیچ چیزی نمیترسد. اگر این قرآن با او باشد و او در پرتو این قرآن باشد، از هیچ چیزی نمیترسد. همین قرآن به نبی اکرم فرمود اگر دیگران همکاری نکردن تو تنها قیام بکن. لا تکلف الا نفسک، تنها قیام بکن به پیروز میشه. زیرا از قدرتی برخورداری شکست ناپذیر، از حمایتی برخورداری تزلزل ناپذیر. این طمأنینه را قرآن، این وعده را قرآن هم در مسائل نبرد با بیگانه ها در جهاد اکبر می دهد، هم در مسائل اخلاقی به نام نبرد با هوس که بدتر از دشمن بیرونی است می دهد. و تا انسان در جبهه درون فاتح نشود، تا این غریزه ها و امیال را تعدیل نکند، تا هوس را از بین نبرد، تا از نظر اخلاق کامل نشود، هرگز نمیتواند در جنگ با دشمن بیرونی فاتح شود. به این چی میبینیم به لطف الهی این انقلاب شکوهمند به پیروزی نهایی رسیده به میرسد و این ملت رزمنده به اون آخرین مرحله پیروزی دارن میرسن، در اثر اون تربیت های دینی و عقاید عقیده مذهبی به ایمان به خدای یکتا و لاغیر و روی همو وعده پیروزی داده شد. برای اینکه این بیان امام چهارم در زمینه اخلاق اسلامی هم روشن بشود، چه فرمود اگر قرآن با من باشد من از هیچ چیز حراسی ندارم، به مناسبت این چین ایام متعلق به امام سجاد سلام الله علیه است، بیان دیگری را از ذکر عابدین علیه السلام نقل کنیم. امام سجاد که خود قرآنی متحرک، حقیقت قرآن در امام هست، می فرماید انسان حق ندارد هر چیزی را بگوید و حق ندارد هر چیزی را هم بشنود. به دو بخش از قرآن استشهاد می کنه، چون انسان یک سلسله وارداتی دارد و یک سلسله صادراتی دارد. از راه گوش وارداتی دارد، از راه چشم وارداتی دارد و از راه زبان و قلم صادراتی دارد. آن چرا که از راه چشم و گوش دریافت می کند باید حساب شده باشد، اون چرا که از راه زبان و قلم میگوید زمین نویسد باید حساب شده باشه، وگرنه مسئول. هم حضیرش واردات را قرآن محدود کرد هم صدور صادرات را قرآن محدود کرد. این بیان امام چهارم سلام الله علیه است. فرمود باید این دو اصل و دو وظیفه را رعایت کنی، چیزی را که نمیدانی نگویی و چیزی را که عالمانه نیست گوش ندی. به این دو جمله قرآن سوره اسراء در سوره کریمه اسراء استشهاد کرد. فرمود لا تقف ما لیس لك به علم، چیزی را که نمیدانی نگو. تابع غیر علم نباش، جاهلانه حرف نزن، به دنبال جهل نرو، وگرنه میشوی جزء کسانی که در جاهلیت زندگی میکنند. لا تقف ما لیس لک به علم، چیزی را که علم نداری پیروی نکن، چیزی را که نمیدانی نگو، چیزی را که نمیدانی ننوی، چیزی را که نمیدانی نکن، چیزی را که نمیدانی شهرت نده، چیزی را که نمیدانی حمایت نکن. و در جمع لا تقف ما لیس لك به علم. و اما چیزی را هم که نمیدانی نشنو، سخن کسی را بشنو که بوی اطمینان داری، سخن کسی را بپذیر که بو ایمان داری، سخن کسی را تحویل بگی که مورد اطمینان. من اصغا الى ناطقن فقط ابده. این بیان از بسیار از ائمه معصومین علیهم السلام نشده، از امام جواد علیه السلام نشده، از دیگر ائمه علیهم السلام نشده. چینا فرمودن هر شنونده‌ای که گوش فرادا به حرف گوینده‌ای و اون حرف را پذیرفت او را عبادت کرد. من اصغا الى ناطقین فقد عبده، فین کان ناطقو ینطقو عن الله فقد عبده الله، فین کان ناطقو ینطقو عن ابلیس فقد عبده ابلیس. اگر اون گوینده کلام خدا را میگوید، شنونده عبادت خدا باشد. اگر اون گوینده کلام شیطان را می‌رساند، شنونده از شیطان عبادت کرده. امام سجاد فرمود زبان را، قلم را، چشم را، دل را و جان را این آیه سوره اسراء تعدیل کرد. فرمود نگو جز روی علم، نپذیر جز روی علم. لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. چون در صحنه قیامت از همه سوال می شود و از همه این امور سوال می شود. و این مسئله سؤال در قیامت و حضور در قیامت است که انسان را به اخلاق اصیل اسلامی آشنا می کند. وقتی انسان این فضائل اخلاقی را تأمین و تحصیل می کند و در نتیجه کامل می شود، که هم از نظر شناخت مبدأ و هم از نظر شناخت وحی و کلام مبدأ که همون تراب خدا، و هم از نظر شناخت محکمه اله که همون قیامت است، شناخت کاملی داشته باشه. این می شود انسان کامل در قرآن کریم به نبی اکرم فرمود به اینها بگو کفار هرگز برنده نیستن. فلا یحسبن الذین کفروا سبقوا، کافر خیال نکند پیش رو به پیشگام است، هرگز کافر پیشگام نخواهد بود، هرگز مارکسیست پیش رو نخواهد بود، هرگز کمونیست پیشگام نخواهد بود، هرگز کفار